لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور بر رویدادهای هفته آماده نشر خواهد بود. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. انتظار می‌رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. معاون وزارت خارجه ایران دیروز ادعای ایالات متحده بر دخالت تهران در عملات شورشیان اوسی یمن به کشتی‌های تجاری را رد کرد. اردوی اسرائیل گفته که یک رهبر ارشد گروه افراطی حماس مسئول اکمالات اسلحه به این گروه را کشته است. و وزارت دفاع ترکیه میگوید که 12 سرباز ترکی از روز پنجشنبه به این طرف در نبرد با جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK در شمال عراق کشته شدند.
سلام به شما. در شماره تازه برنامه روز هفتم باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای مهم هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. مجمع عمومی ملل متحد هفته تصمیم گرفت که به اساس او دستیافتن حکومت طالبان و عضویت ملل متحد تا یک مدت نامعلوم دیگر معطل شد. روی جنبه های مختلف این موضوع در برنامه صحبت خواهد داشتیم. این هفته همچنان شورای امنیت ملل متحد بحث های مهمی درباره افغانستان داشت. بخش دیگه برنامه به همین موضوع اختصاص یافته. روی روابط طالبان و پاکستان هم سخنانه خواهد داشتیم. این هفته روز چهارشنبه مصادف با سالگرد بسته شدن دروازه های تحصیلات عالی برای دختران و زنان بود. اشاره به این موضوع و برخی رویدادهای دیگه هفته هم شامل این برنامه است. افغانستان از کشورهایی است که در سالهای نخستین تأسیس ملل متحد عضویت ای سازمان جهانی را به دست آورد. ملل متحد در سال 1945 یعنی 78 سال پیش تأسیس شد و افغانستان فقط یک سال بعدش در 1946 عضویت ملل متحد به دست آورد. از اون زمان تا حال افغانستان دستخوش تحولات بسیاری بوده. نظام‌های تندرو راست و چپ در افغانستان قدرت به دست گرفته و بعد از دست داده. در این میان تنها در دوره اول طالبان و در بیشتر از دو سال گذشته با تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان، کرسی عضویت افغانستان در ملل متحد در یک حالت بی سرنوشتی قرار گرفته. اما باز هم عضویت افغانستان در ملل متحد حفظ بوده. فعلا هم همطور یک حالت است. حکومت طالبان هیچ کشور جهان و همچنان سازمان ملل متحد به رسمیت نشناخته و تقریبا به اساس عمو دلایلی که به رسمیت نشناخته به عمو دلایل کرسی عضویت افغانستان در ملل متحد به طالبان نسپرده و در حال حاضر دیپلماتی که در زمان جمهوریت ساقط شده در هیئت افغانستان در نمایندگی ملل متحد شامل بود آقای نصیر احمد فایق با عنوان نماینده افغانستان در ملل متحد رسمیت دارد. روی موضوعات عضویت کشورها در ملل متحد، مجمع عمومی یا اسامبلی عمومی به اساس یادداشت کمیته اعتبارنامه های ملل متحد هم سالا غور میکنه و در زمینه تصمیم میگیره. در جریان امسال به کمیته اعتبارنامه های ملل متحد و ارتباط افغانستان دو درخواستی داده شده بود. یکی از جانب حکومت طالبان و دیگر از جانب نماینده فعلی نصیر احمد فایق. این هفته باز هم در مجمع عمومی ملل متحد بحث در این قسمت صورت نگرفت و بحث و فیصله در این مورد به تعویق انداخته شد و به این ترتیب حالت موجود اجالتا دوام میکنه تا وقتی که تعویق به پایان برسه. شاید طالبان معنای این تعویق نامعلوم تا امر ثانی را بهتر درک کرده بتانن. با تصمیم مجمع عمومی در پهلوی افغانستان عضویت کشور میانمار هم که سابق به نام برما یاد می شد و او هم حالت نسبتا مشابه داره به تعویق انداخته شد. امریکا، برتانیا و فرانسه و تعدادی از کشورهای دیگر ردیف اصرار به داشتن که اگر نظام ها آرزو داشته باشند که عضویت ملل متحد به دست بیارن باید سازگار با معیارهای ملل متحد عمل کنن. چین و روسیه به ضرورت کمک به نیازمندان در افغانستان تاکید کردند که غیر مستقیم تمایل به تعامل بیشتر با طالبان انعکاس میداد. اما او کشورها هم حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نمیشناسن و از اصرار طالبان که میخواستن عضویت ملل متحد به دست بیارن طرفداری نکردن. در حال با تعویق افتیدن تصمیم گیری در مورد عضویت افغانستان در ملل متحد طبعا یک شکست با کوشش های طالبان است که تلاش داشتن کرسی نمایندگی افغانستان با اونا تعلق بگیره. ادامه حالت بی سرنوشتی در کرسی افغانستان در ملل متحد به این معنا نیست که با دوام نمایندگی فعلی پا فشاری شود، بلکه زیادتر به این معنا است که برای پذیرفتن نمایندگی طالبان مجموعه عمومی دلایل قانع کننده نداشته. استدلال اونایی که با عضویت طالبان در ملل متحد مخالفت دارن این است که هیچ دولتی بدون داشتن قانون اساسی مفهوم نداره. حتی نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که پابند قانون هم نباشن حداقل در ظاهر و روی کاغذ اقداماتی را به خاطر قانونی جلوه دادن خود روی دست میگیرن، اما طالبان حرفی از قانون اساسی نمیزنن. مخالفین عضویت طالبان در ملل متحد به این باور هستند که وقتی یک نظام آشکارا بگوید که به منشور ملل متحد پابند نیست و رعایت کردن و نکردن حقوق بشر مسئله داخلی خود بدانه، در او صورت برای کشورها مشکل خواهد بود که دلایل برای پذیرفتن اتر نظام به حیث عضو ارائه کنند. از طرف دیگه ملل متحد اتحادیه کشورها نیست، از نامش پیداست که اتحادیه ملت ها است، ملل متحد. به این حساب کشورها و نظام هایی که تلاش میکنن به عضویت ملل متحد راه بیافن یا به شکل واقعی و یا هم بعضن تنها با ظاهر سازی نشان میتن که از ملت نمایندگی میکنن، یعنی حداقل به مشروعیت خود از طریق انتخابات، همه پرسی یا جرگه یا امثالش تاکید میکنن و یا حداقل نشان میتن که میخواین در امی مسیر روان باشن. بسیاری از اعضای ملل متحد به این نظر هستند که اگر یک نظام انتخابات و دموکراسی را نه تنها تایید نکنه بلکه آشکارا او را رد کنه و در مجموع برای مراجعه به آرای عامه به هر شکلی که باشه اعتنای نشان نده، باید برای اتر نظام قابل تعجب نباشه که مشروعیتش زیر سوال بره. البته ملل متحد یک سازمان نیست که قابل انتقاد نباشه. این سازمان بعد از جنگ جهانی دوم زمان تأسیس شد که جهان در شرایط بسیار متفاوت قرار داشت. مقرراتی که متکی به او شرایط اساس گذاشته شد در شرایط موجود طبعا مشکلات دارد و عیار شدن با شرایط جدید لازمه هر سازمان است. اما نارسایی ها و کوتاهی های موجود در یک بخش به گفته این کشورها ایر توجیه کرده نمیتانه که اصول در یک بخش دیگه هم رعایت نشه. البته این سوال هم مطرح میشه که هیئت نمایندگی فعلی افغانستان در ملل متحد از چه کسی یا گروپ نمایندگی میکنه. همونطور که بیشتر عرض شد عضویت طالبان در ملل متحد به تعویق افتیده. این موضوع دلیلش این نبوده که پافشاری زیاده به نمایندگی فعلی باشه، بلکه اعضای ملل متحد میگن که دلایل کافی برای راه دادن طالبان به ملل متحد نمیبینن و این خود به خود باعث ادامه کار هیئت فعلی میشه. طرفداران ادامه کار هیئت فعلی به این باور هستن که نمایندگی در ملل متحد از سرزمین و از مردم صورت میگیره و اونا همچنان این نظر دارن که هیئت فعلی خواستای مردم افغانستان را انعکاس میده. در مقابل حکومت طالبان هم از یک طرف سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد و همچنان سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر که طالبان او را به عنوان نماینده خود در ملل متحد معرفی کردن تصمیم این هفته مجموعه عمومی ملل متحد نکوهش کردن. ذبیح الله مجاهد در یک مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است گفت که ملل متحد توسط قدرت های بزرگ اداره میشه و تصمیم گیری ها در این سازمان هم به اساس منافع قدرت های بزرگ صورت میگیره. همچنان سهیل شاهین هم این تصمیم مجمع عمومی ملل متحد غیر عادلانه و غیر اصولی خواند. اگر تصمیم مجمع عمومی در مورد به تعویق انداختن بحث روی عضویت افغانستان در ملل متحد شکست طالبان در تلاش های سیاسیشان تلقی میشه، جلسه شورای امنیت ملل متحد که روز بعدش در مورد افغانستان برگزار شد به او روشنی به ضرر طالبان نبود. در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد نماینده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان روز اوتنبایا که در این حال رئیس اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما هم است سخنرانی داشت و همچنان شماری از اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت در این نشست بیانیه های ایراد کردند، از جمله نماینده های هند، پاکستان و ایران. در این بیانات در این حالی که از روش تبعیضی طالبان در برابر زنان و دیگر تخطی ها از اصول حقوق بشر مستقیم یا غیر مستقیم انتقاد های صورت گرفت، نوع روحیه طرفداری از تعامل با حکومت طالبان برداشت شده میتونست و تعامل با طالبان چیزی است که هماهنگ کننده امور ملل متحد در افغانستان فریدون جنرال اوغلو در گزارشی که در مورد افغانستان تهیه کرده و در واقع جلسات شورای امنیت در مورد افغانستان روی عمو گزارش میچرخه و همچنان رضا اوتنبای و از او حمایت کردن. گفته های نماینده پاکستان در ملل متحد منیر اکرم در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت به خاطر باریکی هایی که در مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان وجود دارد زیادتر جلب توجه کرد. نماینده پاکستان در حالی که از بعض اقدامات طالبان با لحن نسبتا مثبت یادآوری کرد، بر روش حکومت طالبان افغانستان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP انتقاد داشت. به هر صورت طبیعی است که بیانات کشورها مطابق به پالیسی ها و منافع کشورهایشان می باشد. نماینده پاکستان به این اصرار داشت که طالبان به صورت قاطع و مؤثر از فعالیت TTP در افغانستان جلوگیری کنند و کشورهای دیگر هم طبعا به اساس ایجابات امنیتیشان موقف گیری میکردند و روی نگرانی های مشخص خود در عموم موارد تاکید داشتند. اما در بیانیه های منصوبین ملل متحد و نمایندگان کشورها کلماتی که مستقیما باعث رنجش شدید طالبان شود کمتر دیده می شد. خب در رابطه با انتقادها از محروم بودن دختران از تحصیل، طالبان شاید عادی شده باشند و در برابر شنیدن این انتقادها معافیت حاصل کرده باشند، چون از یک طرف این انتقادها همیشه صورت گرفته و از طرف دیگه به نظر می رسد که شماره در داخل حکومت طالبان هم که در قید شرایط مورد نظر خودشان از باز بودن دروازه های تحصیل به دختران طرفداری می کنند، از شنیدن این انتقادها ناراحت نشده باشند. فعلا هر قدر برای تعامل با طالبان از طرف کشورها و خود ملل متحد تاکید شود، طالبان راضی می سازند و به نظر می رسد که طالبان به این فکر هستند که ادامه تعامل خود به خود مراحل بعدی به شناخت رسمی از طالبان مؤثر خواهد ساخت. نماینده سرمنشی ملل متحد و مسئول یونما اوتنبای و در بیانی خود گفت که تعامل با طالبان به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه تعامل زمینه انتقاد از طالبان و این زمینه را مؤثر می سازد که با طالبان صحبت شود و اونا به اقدامات مثبت تشویق شوند. اما شاید طالبان به این امیدوار باشند که در مراحل بعدی احتمالاً تعدادی بگوین که برسمیت شناختن خودش راهی برای تشویق طالبان برای کنار گذاشتن روش های تبعیضی است. در زمانی که طالبان برای سرنگونی رژیم جمهوریت در افغانستان مشغول جنگ بودن، در رسانه های بین المللی این مقوله از قبل طالبان زیاد شنیده می شد که کشورهای غربی ساعت دارن و ما زمان، یعنی گذشت زمان به نفع ما است. به نظر می رسه که فعلا هم همونطور یک دیده در بین طالبان وجود داشته باشه و اونا به این فکر باشن که شرایط موجود ضرورت تعامل با طالبان به میان آورده و زیادتر می سازه این ضرورت و باز هم شرایط در آینده باعث به رسمیت شناختن خواهد شد. یک دلیلی که واقعا ضرورت تعامل با طالبان برجسته می سازه و ملل متحد و کشورها به او اتکا می کنند، اوضاع بسیار ناگوار بشری در افغانستان است. ملل متحدی هفته اعلام کرد که در جریان سالی که رو به پایان است، سال 2023، به شماره افغانهایی که نیازمند کمک هستند 1 میلیون دیگه هم اضافه شد و این تعداد فعلا به 29 میلیون نفر رسیده. 29 میلیون تن در افغانستان محتاج کمک هستند. رسانیدن کمک به نیازمندان و توزیعش بدون همکاری و تعامل با طالبان ممکن نیست، بخصوص که اگر طالبان در پهلوی خودداری از همکاری مخالفت و سنگندازی هم بکنن. در این رابطه قاطعیت نظر اوتنبایوا در قسمت ضرورت تعامل با طالبان واضح بود و وقتی که در کنفرانس خبری بعد از نشست شورای امنیت از او در مورد سخنان شهرزاد اکبر رئیس سابق کمیسیون منحل شده حقوق بشر در افغانستان پرسیده شد، او در جواب به این نکته اشاره کرد که شهرزاد اکبر داخل افغانستان نیست و بعد از نیازهای شدید نیازمندان داخل افغانستان یاد کرد. شهرزاد اکبر که او در نشست اشتراک و صحبت داشت، از جهانیان تقاضا کرد که تا وقتی که طالبان تمام محدودیت ها در برابر زنان به سرعت لغو نکنن، رابط خود با طالبان عادی نسازن و در این قسمت تقاضا داشت که جامعه جهانی در این مورد اطمینان بده. پس معلوم میشه که ملل متحد در صدد نیست که به مخالفین طالبان، زنان و حامیان حقوق بشر اطمینان بده که تا لغو سریع تمام محدودیت ها علیه زنان، رابط با طالبان عادی نخواهد شد. فعلا اینطور یک اطمینان قاطع در دورنما دیده نمیشه و این از لحن گفتار اوتنبایوا در کنفرانس خبری آشکار میشد. به هر حال همونطوری که در برنامه هفته پیشتر روز هفتم هم یادآوری شده بود، گزارش اصلیه که شورای امنیت ملل متحد در بررسی موضوع افغانستان و تصمیم گیری در این زمینه به او توجه بیشتر خواهد داشت، گزارشی است که بر اساس درخواست چند ماه پیش شورای امنیت ملل متحد، فریدون سنرال اوغلو هماهنگ کننده امور ملل متحد در افغانستان پس از مذاکرات و سفرهای فراوان او را تهیه کرده. این گزارش که تعامل با طالبان توصیه میکنه و حتی از مراحل برسمیت شناخته شدن هم به نحوه یاد میکنه، به نظر میرسه که مورد تایید یونما هم است. او گزارش با لحن نسبتا ملایم در ارتباط با طالبان تهیه شده و ظاهرا نه تنها یک گزارش بلکه کوشش است که تایید و توجه طالبان را هم جلب کنند. به خاطر همین ملایمت در لحن گزارش و ای که تخطی های طالبان برجسته نشده یا از او اغماز شده، نهادهای مدنی و طرفدار حقوق بشر این گزارش استقبال نکردند و همچنان در طرف مقابل به همین دلیل طالبان انتقادها و عکس العمل شدید در برابر این گزارش نشان ندادند. اما در جریان هفته مشخصا یک بخش گزارش که توصیه میکنه سرمنشی ملل متحد یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه، با این نظر مخالفت کردند و گفتند که در گذشته هم تعیین نماینده های خاص از طرف ملل متحد نتایج درست نداده. با این که فعلا اوتنبایوا خودش عنوان نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان داره، البته در پهلوی ای که رئیس یونما هم است، اما منظور از نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان بیشتر شاید فردی باشه که همواره با کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که روی نقش و نفوذشان در افغانستان حساب میشه در تماس باشه. خود فریدون اوغلو یک دیپلمات سابقه دار است و زمان وزیر خارجه ترکیه هم بوده و رضو اوتنبایوا برای چیزی کمتر از 2 سال رئیس جمهور قرقیزستان بود، در واقع اولین رئیس جمهور زن در آسیای میانه. به این ترتیب اگر برای تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان توافق صورت بگیره، پیدا کردن افراد به این وظیفه بسیار مشکل نخواهد بود. در حال در نظر داشته باشیم که نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان با ای که به خاطر رسیدن روزهای تعطیل آخر سال و دلایل دیگه تا فرا رسیدن سال نو میلادی دایر نخواست شد که به او هم وقت زیادی نمانده. اما در هفته های آیندهش این جلسات ادامه خواهد یافت و در پهلوی گزارش فریدون اوغلو شورای امنیت ملل متحد از مراجع دیگه هم خواهد شنید و همچنان موضوعات باری که مورد علاقه اعضای دائمی شورای امنیت در مورد افغانستان و سیاست های منطقوی و جهانی در تصمیم گیری نهایی شورای امنیت در رابطه با افغانستان مد نظر خواهد بود. اگر اتفاق آراد ای ارتباط در شورای امنیت بدست آمده بتانه. در بخش نشست شورای امنیت از این هم یاد شد که نماینده پاکستان در ملل متحد نارضایتی خود از چگونگی برخورد طالبان در برابر اعضای تی تی پی که به گفته مقام های پاکستانی در داخل افغانستان هستند ابراز داشت. اتهامات در موردی که تی تی پی عملیات خود علیه نیروهای امنیتی پاکستان در داخل افغانستان سازمان میته و تحریزی میکنه کم کم جدی شده میره. به دنبال حمله خونین هفته پیش با یک پست قوای امنیتی پاکستان در دره اسماعیل خان خیبر پختونخوا که در نتیجه او 23 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند، سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که طراح او حمله و گروه مربوط او را که حمله را سازماندهی کرده گرفتار کردند. این اداره ادعا کرده که از جمله 9 نفر 6 تنشان تابعیت افغانستان دارند. در میان دوازده رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطالب دیگه هم پخش شده که ادعا می شد دست افغان ها در این حمله را نشان می ده. اگرچه با درستی و دقت اوتور گزارش ها با خصوص که تاریخ و محل هم در او روشن نباشه نمیشه اعتماد زیاد کرد، اما در حال پخش اموتور مطالب حداقل نشان دهنده باریکی ها و اساسیت هایی است که ظاهرا در مناسبات طالبان و حکومت پاکستان ایجاد شده. موازی با این موضوع این هفته مقام های پاکستانی سوال قاچاق سلاح پیشرفته امریکایی و این موضوع را مطرح ساختن که ادعا شده تحریک طالبان پاکستان به سلاح پیشرفته امریکایی دسترسی پیدا کردن. این ادعا را البته طالبان همواره رد کردن و گفتن از جمله سلاح طالبان هیچ سلاحی به پاکستان نرفته. و این هفته جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید در رابطه با این ادعا مدعی شد که نیروهای امریکایی وقت خروجشان از افغانستان هیچ سلاح خود در افغانستان به جا نگذاشتند. او گفت که امریکا به اردوی ملی زمان جمهوریت سلاح زیاد داده بود، اما سلاح خود نیروهای امریکایی بعد از خروجشان در افغانستان به جا نمانده بود. پاکستان تقاضا کرده که در قسمت دسترسی تی تی پی به سلاح که از او یادآوری شد تحقیقات عمیق و همه جانبه صورت بگیره. این هفته اعلام شد که حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان برای مسافرت به افغانستان دعوت کرده. به اساس گزارش ها سردار احمد جان شکیب که به عنوان سفیر حکومت طالبان در پاکستان یاد میشه به منزل فضل الرحمن رفته و ضمن ملاقات ای دعوت به او سپرده. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در آغاز ضمن تایید گزارش گفت که کوشش میشه از طریق فضل الرحمن به مردم پاکستان که در مورد طالبان تبلیغات نادرستی به اونا شده موضوعات روشن ساخته شده. اما بعدن گفته شد که شاید رهبر جمعیت العلمای پاکستان بین حکومت پاکستان و طالبان نوع میانجیگری کنه. اگر اتهامات پاکستان در مورد ای که حملات به پاکستان توسط تی تی پی در داخل افغانستان سازماندهی میشه حقیقت داشته باشه، در او صورت موضوع برای رفع سوی تفاهم نخواهد بود که بتانه با میانجیگری حل شود. این موضوع را همونطوری که مقام های پاکستانی در گذشته گفتن جلوگیری عملی طالبان از فعالیت های تی تی پی در افغانستان حل خواهد ساخت و این کار با توجه به نفوذی که طالبان پاکستانی در بین طالبان افغانستان دارن و با توجه به وجوه مشترکی که میانشان وجود داره کار ساده نخواهد بود. سلسله اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و برگشتشان به افغانستان این هفته هم ادامه داشت. عکسایی را که مشاهده میکنین مهاجرینی را که از طریق تختپل قندهار وارد کشور شدن نشان میده. این هفته صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکل از پالیسی حکومت خود در مورد اخراج پناهندگان بدون اسناد اقامت دفاع کرد و ادعا کرد که از تقریبا 1.5 میلیون مهاجر دیگه افغان که اونا در دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین راجستر شدن یک نفر هم اخراج نشده. ادعای نماینده پاکستان در ملل متحد در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت بیشتر جالب بود و مدعی شد که 98% مهاجرین بر رضای خود پاکستان ترک کرده و به افغانستان برگشتن. مجله معروف نیوزویک این هفته نوشته کرد که پاکستان نباید زنان به دولت به اجبار برگشت بده که در اوج اپارتاید جنسیتی جریان داره. از اپارتاید جنسیتی این هفته در افغانستان به خاطر زیادتر یاد شد که روز چهارشنبه اولین سالگرد روزی بود که حکومت طالبان زنان از حق درس خواندن در پوهنتون ها دانشگاه ها منع کردن. هفته پیشتر که امتحانات مکتب های ابتدایی سرتیر کشور پایان یافت عکسای شاگردان صنف ششم نشر شد که به خاطر آینده نامعلوم خود میگریستن و بیم داشتن که این روز آخرین روز درس خواندن و تحصیلشان باشه و این هفته سالگرد بسته شدن دروازه های تحصیلات عالی به روی دختران و زنان. نماینده سرمنشی ملل متحد افغانستان و رئیس یونما رضا اوتونبایوا در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد که در آغاز از سخنرانیش یادآوری کردیم در بیانیه خود با اینکه تعامل با طالبان پیشنهاد میکرد گفت که وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان در تبعیض سیستماتیک علیه زنان یک ریکارد است و راستی هم ممنوعیت زنان از تحصیل در سطحی که حکومت طالبان نافذ ساخته در هیچ نقطه دنیا سابقه ندارد و گفته میشه یکی از دلایلی که به باشندگان افغانستان انگیزه خارج شدن از کشور میده امی محرومیت زنان از حق تحصیل است. مؤثری که تحصیلات پولی تکنیکی کابل تا مقطع ماستری رسانده بود و بازودی میتونست در اجتماع به حیث یک انجینیر تبارز کنه و خانه نشسته و او به رادیو آزادی درباره ای که محروم شدن دختران از تحصیل در انگیزه خارج شدن از کشور نقش دارن نظر خود بیان کرد.
میبینین تنها محصلین نمیخواین، تنها دختران نمیخواین که مثلا از کشور خارج شوند. حتی مادرای و فامیلایی که هستن دخترایشون مکتب نمیتونه خوانده اونا خارج میشن.
همچنان یک محصل طب که آرزوی پوشیدن چپن سفید و خدمت به جامعه را داشت از روزی که چهارشنبه هفته سالگردش بود حکایت داشت. روزی که ناگهان و با یک بارگی با اونا اعلام شد که دیگه اجازه ادامه تحصیلات تا امر ثانی ندارد.
پورا یو کال مخته په دې ورځ باندې مونږه هیڅ د خپل ځان نه خبر نو او مونږه په دې ورځ ځان نه خبر نو او مونږ څه اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري دې سره دې مونږه کوم ګناه مونږ ته معلومه نه وه خو مونږ نه دې تعلیم کولو حق واخیسته دا ډیره سخته وه.
شنیدین که نوریه هاشمی گفت بدون اینکه گناه خود بفهمن با یک اعلامیه دې روز حق ادامه تحصیلات عالی از اونا گرفته شد و این بسیار برشان سخت بود. چه تعدادی از دختران محصلین طب که در سالهای آخر تحصیلشان از ادامه تحصیل منع شدن. اونا میتونستن متخصص شوند، پیچیده ترین و مغلق ترین جراحی ها را انجام بدن. وزیر صحت عامه طالبان دو هفته پیش شکایت داشت که اونا با کمبود دکتران زن روبرو هستند. معلوم نیست که آیا این موضوع برابر جراحی مغز